یه موقع این بچه نشسته یک عالم صفحاتی رو توی اینستاگرام داره دنبال میکنه که همه عروس توشون هست، نگاه میکنه این
خوشش میاد
بله عروس و داماد وایسادن دارن عکس میگیرن جست میگیرن، خب با اون هورمونایی که براتون توضیح دادم فیلمام کنارش بیاد ما چه ترکیبی رو میخوایم داشته باشیم؟ ببینید اینا واقعا باید به صورت واضح این رو داشته باشیم. و نکته بعدی اهدافش رو دقیق براش ترسیم کنیم. آیا ازدواج کردن الان برای تو یکی از اهداف مهمته یا نه؟ تو هدفهای دیگه هم باید داشته باشی. میخوای توی 5 سال دیگه تو چه شکلی باشی؟ دوست داری دانشجوی چه رشته‌ای باشی؟ دوست داری تو چه موضوعی موفقیت کسب کنی؟ ممکنه واقعا علاقمندی‌هاش رو نشناسه. پس کمک کنیم که با موضوعات مختلف خودش رو بشناسه و تشویقش کنیم که بیشتر سوال بپرسه. بگید خب تو که حالا میخوای که مسئولیتی رو به عهده بگیری، در مورد موضوعات مختلف نگرانی‌ها چیه؟ مثلا اگر تو ازدواج کردی الان به نظرت نحوه تعاملت با خانواده همسر چیه؟ یعنی یه سری سوالاتی رو توی ذهن طرف مقابل براش ایجاد میکنیم، سوالات هدفمندی که ناظر به این موضوع هست که این بچه باید تقویت بشه. ببینید این موضوع در همه دخترها باید وجود داشته باشه ها. یعنی من یک دختر رو در مورد نحوه تعاملش با دیگران باید آشنا بکنم. حالا اسم خانواده همسر نمیخواد بیاد، دوست. با دوستاش، یعنی بهش بگیم آخرین باری که با دوست قهر کردی کی بود؟ خب وقتی تو هنوز داری قهر میکنی مسلماً وقتی وارد زندگی بشی و یک شرایط خاصی رو برات به وجود بیارن باید بتونی این مسئله رو مدیریت بکنی. پس با همه اینا سعی میکنیم چی رو تو دهان دخترمون بذاریم که خودش به ما بگه من باید یه مقدار صبر کنم و الان واقعا شرایط ازدواج رو من ندارم. این دیگه میشه هنر اون مادر. پیشنهاد میکنم اگر موضوع خیلی جدی شد و این دختر خانم گوش به حرف مامانش نمیداد حتما از یه مشاور هم کمک بگیرن که فضای مناسب تری رو تجربه کنن، چون مامانا اینجا یه مقدار هیجان خشمشون اوج میگیره، یه ذره نگران هم میشن، ترس هم میاد سراغشون، اصلا این چرا داره از این حرفا میزنه، نکنه جلوی یکی دیگه بگه آبرومون بره، آخه این بچه است. اینا باعث میشه که کنش و واکنشی که توی خانواده بروز میدن چیز مناسبی نباشه.
خیلی ممنونم از این که به این سوال پاسخ دادید خانم حیدری. این مدل پاسخ گفتن به بچه ها کجا و بعضی از مدل هایی که به قول شما پدر و مادرها بعضی موقع هم دانا هم هستن از روی بی‌حوصلگی و ندانستن جواب میدیم کجا. خیلی ممنونم از شما.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست که در اختیار شما بزرگواران هست برای در میان گذاشتن نظرها، انتقادها، پیشنهادها و پرسشهایی که در مورد نوجوانهاتون دارید. و اما سوال بعدی خانم حیدری، یکی از عزیزان شنوندمون گفتن که این که گفتید فضای امن برای گفتگو ایجاد کنیم در درون خانواده یعنی چی؟ خاطرم میاد که در بحث تربیت دینی به این فضای امن و گفتگو در خانواده اشاره کردیم. حالا تقاضا میکنم که اگر نیاز به توضیح داره حتما بفرمایید.
سعی میکنم این رو کوتاه‌تر پاسخ بدم. ببینید یعنی این که وقتی فضای امن داریم ما مشتاق هستیم با یه سری افراد دیگه همراه بشیم بدون اینکه اونها رو قضاوت کنیم. یعنی دوست داریم توی خانواده و با جریان خانواده همراه بشیم. شما با چه کسی میرید مسافرت؟ با کسی که ازش احساس امنیت رو دریافت میکنید. شما دوست دارید با چه کسی هم صحبت بشید؟ کسی که باهاش احساس امنیت دارید. یعنی شما اگر احساس کنید این میخواد حرفای شما رو ببره یه جای دیگه، میخواد انتقاد کنه، دوستی که تا نشسته میگه این چه روسری خریدی، این چه مدل نشستنه، چرا این حرفو میزنی، شما همونجا آرام آرام فضا رو میبرید به این سمت که اصلا با این آدم دیگه تعامل نداشته باشید. پس توی خانواده بچه‌ها رو قضاوت نکنیم، اون احساس ناکافی بودن رو به بچه هامون ندیم. بله. اونا احساس بکنن که واقعا توی هر شرایطی که هستن هر مقداری که توانمندی دارن ما داریم اونها رو میپذیریم و تلاش کنیم که اونها رو توی مسیر درست با یک ترفندهای قرار بدیم. به اجبار بچه ها رو توی مسیر درست قرار ندیم که اونا فضای ناامنی رو تجربه کنن، چون بچه ها واقعا دلشون میخواد که خودمختاری و استقلال خودشون رو به دست بیارن.
حالا تجربه رو میخوان خودشون هم داشته باشن.
پس وقتی من فضا رو برای بچه ها باز کنم قلبم رو باز کنم، بدون قید و شرط اونها رو بپذیرم و دست از کنترل و قضاوت کردن بردارم، شروع کردم به یک فضای امن برای اونها ایجاد کردن. و نکته مهم اینه که چالش‌های مختلفی هم وجود داره و اون چالش‌ها رو باید بتونیم با مدیریت دقیق حل بکنیم. یه طوری باید باشه که بچه‌ها احساس کنن ما پشتشون وایسادیم در هر شرایطی. یعنی اگه اشتباه کرد بازم باید برگرده توی خونه. ما همین فضا رو در اهل بیت علیهم السلام داریم، میگن هر کاری کردی بازم برگرد بگو من اشتباه کردم منو ببخشید. یعنی امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام، ما میریم در حرم مطهر این امامان عزیز و دوست داشتنی، میگیم ببخشید اونجا که این کارو کردم واقعا اشتباه کردم، چی شده که من این احساس امنیت رو دارم که میرم اونجا و تو اون فضا آرام میشم، احساس میکنم امام هم منو بخشیده، سعی میکنم اون اشتباهم رو جبران بکنم. این همون فضای امنه،
قضاوت نمیشم، بله، با آغوش احسن. باز پذیرای من هستن.
یعنی روایات، جمله ها و نکاتی که از این امامان عزیز به ما رسیده اینه که من مثل یک پدر مهربان تو رو در آغوش میگیرم، من مثل یک تکیگاه در کنار تو هستم.
دقیقا.
حالا بچه‌ی من بیاد سراغ من بگه مامان من دیروز یه اشتباهی انجام دادم، آیا فضایی که ما تو خانواده ایجاد کردیم این فضا هست که ما بعد از اینکه بچه‌مون اومد یه اشتباهی رو گفت بدون اینکه دعواش کنیم، قضاوت کنیم، بشیم گفتگو کنیم، خب حالا بیا با هم صحبت کنیم چه جوری میشه این مشکل رو حل کرد؟ یعنی بچه احساس میکنه یه نفری جلوش نشسته، مثل یه دوست میخواد بهش کمک بکنه، دنبال آتو گرفتن نیست، دنبال قضاوت کردن نیست،
مچگیری نیست،
نمیخواد تو سر من بزنه. ببینید اینا همه واژه‌هاییه که فضای خونه رو امن میکنه. فضای امن یعنی بچه ها احساس راحتی کامل. چجوری وقتی شما میرید به یه دوست صمیمیتون میگید که دیروز با همسرم دعوا شد، یه چیزی گفتم که نباید میگفتم، اون میگه که خب حالا چی کار باید بکنیم؟ اون نمیاد بگه میبینی چرا تو حرف گوش نمیدی، چقدر بهت گفتم رو واژه ها دقت کن، چقدر بهت میگم عقلت رو بیشتر به کار بنداز. ما کنار این دوست میمونیم، میریم این حرفا رو بهش بزنیم.
اگه واقعا خودمون رو یک روانشناس و کارشناس بدونیم، سعی میکنیم بهترین گزینه و بهترین راهکار رو ارائه بدیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
باز هم ممنون از شما، همچنان با شما هستیم. خواهش میکنم اگر در مسیر برنامه پرسمان تربیتی سوالی در مورد دوره نوجوانی به ذهنتون میرسه یا نوجوانی در خانه دارید که کارهای عجیب غریبی ازش میبینید و نیاز به توضیح داره، نیاز به راهکار دارید، حتما با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید با همون شماره های ارتباطی که خدمتتون گفتم.
سلام، خسته نباشید. از خانم دکتر می‌خواستم بپرسم که دعوای نوجوانان، نوجوانانی که پشت سر هم هستن، همشون با هم دیگه دعواشون میشه، این خشما و اینا تا چه حدی باید کنترل بشه؟ ممنون، متشکرم. رولا جعفر چیرا.
خیلی ممنونم از این پدر بزرگوارمون. خب نیاز به توضیح داره خانم حیدری عزیز. بله. فکر کنم منظورشون در یک خانواده بود که پشت سر هم بچه‌ها رسیدن به دوره نوجوانی و حالا باید چیکار بکنیم. خیلی هم مرتبط احتمالاً با بحث امروزمون هست که در مورد خشم و عصبانیت و هیجان.
ببینید، ما اول از همه باید به بچه‌ها کنترل رفتارشون رو تو موقعیت‌های مختلف یاد بدیم. کنترلشون رو تو موقعیت‌های مختلف یاد بدیم یعنی چی؟ ببینید، بچه‌ها و نوجوان‌ها به خصوص با مسائلی روبرو میشن که در حد کنترل اونها نیست، در دایره توان اونها برای کنترل نیست. این مسئله باعث میشه که بچه‌ها یه مقدار دچار استراب بشن و این استراب رو وقتی نتونن کنترل بکنن، ببینید سیر رو متوجه بشیم، یه مسئله‌ای رو مواجه میشه، نمیتونه کنترلش بکنه، مضطرب میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه. وقتی بلد نیست عصبانیت و استراب و ناراحتیشو کنترل بکنه، داد میزنه، لیوان پرت میکنه، با برادرش درگیر میشه، با خواهرش درگیر میشه، داره به نوعی مدل رفتاری خودش رو به بقیه، اعتراضش رو، نوع نگرشش رو و سایر موضوعاتش رو در این تعاملات نشون میده. پس اول از همه ما مسئله رو میبریم روی خود فرد. آیا این دوتا بچه هایی که پشت سر هم هستن و دارن توی خونه تعامل میکنن، بچه هایی هستن که این مهارت رو یاد گرفتن؟ یعنی الان داداشش وسیلش رو برداشته، هیجانی که داره تجربه میکنه خشمه. خب میتونه بفهمه تو این لحظه عصبانیه یا نه حواسش نیست و داره شروع میکنه به کتک کاری. پس اینو من بیام به بچه ها آموزش بدم. نقطه مقابل اون برادریه که اون وسیله رو برداشته. آیا اون برادر میتونه این مسئله رو درک کنه که با برداشتن وسیله برادرش دچار عصبانیت میشه و ممکنه یک واکنش خیلی نامناسب رو نشون بده و حتی کار به کتک کاری منجر بشه؟ ببین اگه هر دو بزرگوار رو این مسئله وایسن و حواسشون به این مسئله قرار بگیره و متوجه بشن، توی موقعیت رفتار بهتری رو نشون میدن. توی همین بحث بحران هویت یکی از بچه‌ها میگفت همین که شما به ما گفتید تصویر مداومی که دارم به بقیه میدم زندگی من رو میسازه، میگفت اربعین امسال که من با فامیل و خانواده رفتم همه میگفتن تو چرا تغییر کردی، تو چرا انقدر صبورتر شدی؟ بعد میگفتم خب دلیلش چی بود؟ اسم دختر خانم زهرا بود. گفتم زهرا جان دلیلش چی بود؟ گفت به خاطر اینکه دیدم دارم خودم رو از یک پدیده‌ای به نام اربعین محروم میکنم و همه دارن در مورد این حرف میزنن که زهرا رو نبریم، این تحمل نداره. بعد به خودم گفتم که چرا؟ بعد متوجه شدم تصویر رو خودم ارائه کردم، گرمم بوده، خیلی غر زدم، گرمه، بیتابی کردم.
درسته.
خب همه دارن درست فکر میکنن، میگن اینو نبریم اذیت میشه. میگم امسال که رفتارهام سنجیده تر شد، بازخوردهای مناسب تری گرفتم که وای تو چقدر خانومتر شدی، تو چقدر بهتر شدی. پس دانش بچه ها باید بره بالا که تو هر موقعیت باید چجوری این کار انجام بدیم. ممکنه اون آقا پسری که رفته وسیله رو برداشته دلش بازی میخواد. خب اینو اگر یاد بگیره به برادرش بگه که الان چه بازی بکنیم؟ شما این رو تو بچه ها دیدین که مثلا یه بچه بیاد با اون یکی بگه که من الان حوصله‌ام سر رفته،
بیا با هم بازی کنیم،
بیا با هم بازی کنیم. خیلی اینو کم میبینیم. ممکنه یه لحظه پیش خودش یه جرقه‌ای به ذهنش میرسه، میگه اون رو کتابش حساسه، برم کتابو بردارم، اون میدوه دنبال من، یه فضای جدیدی ایجاد میشه دیگه. خب به بچه‌ها یاد بدیم. حالا اگر برادرت اومد گفت بازی کنیم، یا تو شرایطشو داری یا شرایطشو نداری، چجوری بعد این مسئله رو مدیریت بکنیم؟ اما پدر مادرها چه کار کنن؟ تا اونجا که میشه وارد مسائل نشید. یعنی یه موقع کار به جای خیلی باریک ممکنه بکشه، اونجا دیگه بعد وارد بشید.
اگه اینکه خودشون بخوام بیان، بله، مثلا دوامون شد الان، بله، کار به اینجا رسیده، چه کار کنیم؟
دقیقاً. و موقع بحران زمان مدیریت کردن نیست. شما قبل از بحران بعد این کارو انجام بدید. یعنی بچه‌ها نشستن دارید دور هم میوه میخورید، یه مسئله بندازید وسط، گفتگو رو شروع کنید. بگید خب مثلا این آقا محمد، این علی آقاست. آقا محمد، مثلا علی آقا اومد یه وسیلت رو برداشت و اون وسیله رو تو دوست داشتی، چی کار میکنی؟ بذارید اون حرف بزنه. نه من خیلی ناراحت میشم، اون نباید به وسیله من دست بزنه. خب چرا نباید دست بزنه؟ خب اون برادرته. در چه شرایطی میتونه دست بزنه؟ اون علی آقام داره میشنوری. اگر اجازه بگیره خودم بهش میدم. خب علی آقا تو اگر اجازه بگیری، خب چرا اجازه نگرفتی؟ ببینید تو یه فضای خیلی شاد و خنده و دو تا خاطر شما میگید و دو تا خاطر مامان میگه، میایم نحوه مواجهه با مسئله رو بر بچه‌ها توضیح میدیم. قوانینی که شما وضع میکنید میتونید مشکلات رو انشالله بهتر بکنه.
خیلی ممنونم از اینکه در برنامه پرسمان تربیتی امروز حاضر شدید خانم هیدری بزرگوار، پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. امیدوارم که لحظات دوستان عزیز شنونده پر از سلامتی و نگاه مهربان امام زمان عزیز ما باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. باز هم یادآوری میکنیم اینجا یک محل مشاوره امن هست برای تک تک شما عزیزان شنونده. و باز هم یادآوری میکنم با توجه به اینکه ماه مهر آغاز شده و خیلی از پدر و مادرها دیگه درگیر کلاس و مدرسه و معلم و درس بچه هاشون شدن، شاید یک سری از مشکلات و آسیب ها متوجه خودشون و بچه هاشون باشه و درگیری ذهنی براشون به وجود آورده باشه، قطعا میتونید این درگیری ها و سوالاتی که در این زمینه براتون پیش میاد رو با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید و خانم حیدری عزیز به زیبایی به شما پاسخ خواهند گفت. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. انشاءالله که نگاه گرم خدا شامل حال همه شما عزیزان شنونده باشه و شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار، نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم تو سرچشمه های زلال امید، فقط روشنی آرزو میکنیم تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه، توی خونه امن و آروم ما اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی، میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به صورت مشترک بین دو کشور ایران و قطر واقع شده که دارای ذخایر نفتی قابل توجهی نیز می باشد. کشور قطر با سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نفت و گاز خود، برداشت از این میدان مشترک را 10 سال زودتر از کشورمان آغاز نمود، اما جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سخت اقتصادی و زیر سایه تحریم‌های سنگین در زمینه نفت و گاز از سال 1376 طرح توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد و در دهه 80 شمسی با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی موفق به بهره برداری از این میدان مشترک شد. پالایشگاه های گاز پارس جنوبی مجموعه ای از 14 پالایشگاه گازی است که در زمان ساخت و توسعه فازهای نخستین تنها حدود 25% از تجهیزات آن ایرانی بود، اما پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که در سالهای اوج تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ساخته شد، با توجه به بهره‌مندی از تجارب پیشین شرکت‌های داخلی در بخش‌های فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، رکورددار استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های ایرانی شد، به گونه‌ای که نزدیک به 70% تجهیزات این پالایشگاه از سازندگان داخلی تأمین شد و رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند.
فاز 14 پارس جنوبی که اواخر سال 1401 به بهره برداری رسید، به عنوان آخرین پالایشگاه بخش خشکی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی شناخته می شود و سکوهای آن در فاصله 105 کیلومتری از ساحل کنگان در استان بوشهر قرار گرفتند. این فاز 44 حلقه چاه دارد که گاز تولیدی از آن با استفاده از دو خط لوله دریایی به طول 210 کیلومتر به سمت پالایشگاه فاز 14 منتقل می شود. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی نماد توانایی و غرور ایرانی و نشان افتخار دیگری برای متخصصان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز کشورمان محسوب می گردد.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جان.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوی. سر سفره قرآنی خدا با ما حرف میزنه، هر آیه رو بین 4 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا تفسیر میکنه فشرده. سوره بقره آیه 220 جزء دوم با هم بشنویم.
و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فإخوانكم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزیز حکیم.
آیه قبل این بود که لعلکم تتفکرون، بعد از لعلکم تتفکرون یا این میگه فی دنیا و الاخره، یعنی تا شما اندیشه کنید در دنیا و آخره. البته بعضی مفسرین این فی دنیا و الاخره رو زدن با آیات قبلی که بحث انفاق بود، که انفاق فواید داره فی دنیا و الاخره. ولی خب حالا فی دنیا و الاخره ظاهرش که به همین جمله جلو بخوره، جمله قبلش شما در دنیا و آخرت اندیشه کنید. بعد میفرماد که ویسالونک عن الیتاما. تو این سوره بقره تا حالا خیلی یسالونک به چشم خورده. یسالونک عن الاهله، از حلال میپرسن. یسالونک عن القتال، از جبهه و جنگ پرسن، یسالونه که عن المحیض که بعد خواهیم خون، یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن الخمر و المیسر، یسالونه که عن الیتامه، یسالونه که عن الانفال، در سوره انفال خواهیم خون. از این معلوم میشه مرجع علمی مردم انبیان. یک، از این آیه معلوم میشه که انبیا در دسترس بودن. دو، یعنی عوام میتونستن باشون حرف بزنن. از این آیه معلوم میشه که سوالای مردم حد و مرز نداره. امروز یک روحانی از نرخ پیاز ازش سوال میکنن تا چهارست دیالکتیک، یعنی هم سوالها از تو آسمون ها، از هلال آسمون سوال میکنن تا از عادت ماهانه زنا، یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن المحیض. هم سوالها متعدده، هم انبیا و رهبران دینی باید در دسترس بشن، هم باید همه جوابا رو داد. البته سوال بی خودی نه، با کمال تأسف امروز خیلی وقتا سوالها سوالایی که مورد نیاز نیست. هرچی سوال میکنی چهار تا شرط باید داشته باشه. حواستون جمع کنید چی میگم. باید یه سوال کنید که واجب باشه بدونید، یا اگر واجب نیست مستحب و مفید باشه بدونید. سوالی که باید بپرسید که مشکل فردی رو حل کنه یا مشکل جامعه رو حل کنه. یسالونه که عن الیتامه، سوال میکنن که با یتیما چه کنیم، چون آیه نازل شد که خوردن مال یتیم انگار خوردن آتشه. یه عده ترسیدن، افرادی که تو خونش یتیم بود اصلا زندگیشو به هم خورد، بعضیا یتیما رو از خونه بیرون کردن، بعضیا ظرف غذای یتیمو جدا کردن، یک مشکلات پیش اومد. آیه اومد که گفتن یا رسول چه کنیم، آخه شما که تو قرآن فرمودی که خوردن مال یتیم مثل خوردن آتشه، فی بطونه نار، خب پس ما اینا رو جدا کنیم. درباره یتیما میپرسن، بگو اصلاح امور اونها بهتر است، قل اصلاح لهم خیر، کار اینا رو اصلاح کنید. و این تو خالتو هم، نمیخوام اینا رو جدا کنید، اگر تو خالتو هم، یعنی اگر زندگیتون رو با اینها بیامیزید، یعنی مخلوط با هم زندگی کنید، اتاقشون رو جدا نکنید، سفرهشون رو جدا نکنید، از خوری بیرونشون نکنید، با هم زندگی کنید مثل بچه ها خودتون. فا اخوانکم، اینا هم برادر شما، منتها برادر کوچولو. ای که گفتم مال یتیمو بخورید آتش خورده، این مال اوناست که حیف میل میکنن، اختلاس میکنن، سوء نیت دارن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلح. خب من گاهی وقتا افتون یکی از بستگانم یتیم داره، خب من بگم چون مال یتیم نمیخورم خونه شون نرم، خب این بچه یتیما بیشتر اذیت میشن، برو خونه شون. حالا اگر رفتی خونه هیچی نخوردی، باز بیشتر اذیت میشن. برو اونجا شیرینی آوردن، غذا آوردن، بخور، متاد مقابل مس کن. یعنی اگر رفتی چایشون خوردی، دعوت کن خونه چایشو بده و شربتشون بده، خودم اضافه. پس فرق میکنه کسی که میره با یتیم معاشرت میکنه، که از کوچیکی او، از یتیمی او، از غفلت او سوء استفاده کنه، اموالش رو تصاحب کنه، با کسی که برای صله رحم میره، برای رفاقت میره، میره خیر برسونه. منتها در لابلای خیر رسوندن مال یتیم هم حالا یه چای براش آورد میخوره، این حسابش جداست. والله یعلم المفسد من المصلح، چاوکش با جراح هر دو شکم پاره میکنن، منتها چاوکش مفسده، جراح مصلحه. از چاوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن. هر خوردن مال یتیمی که حرام نیست که. خب ولو شاء الله لعنتکم، یعنی اگر خدا میخواد شما رو به زحمت مینداخت. یعنی چه؟ یعنی مثلا دستور میداد که در این که سرپرست یتیمان هستید، زندگی و اموال اونا رو به کلی از اموال خودتون جدا سازید. خدا میتونست بگه جدا کنید، ولی خب به درد سر میفتن. این خدا میدونه مصلح کیه و مفسد کیه. خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که دنیا و آخرت را سطحی نگیرید، در اون فکر کنید. یا تفکرون فی الدنیا و الاخره، در همین دنیا فکر کنید. این انرژی هسته‌ای در طبیعت چقدر انرژیه؟ در مغز شما چقدر انرژیه؟ چقدر انرژی در هستیه که هنوز کشف نشده، استخراج نشده، مورد بهره‌گیری قرار نگرفته؟ دنیا رو ساده نگیرید، آخرت هم ساده نگیرید. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. رها کردن یتیمان مصلحت نیست، بلکه به نیت خیر و با چشم برادری با اینا معاشرت کنید و زندگی طبیعی و با مصلحت با اینها داشته باشید. هر گونه اصلاح در وضعیت یتیمان ارزش و لذا کلمه اصلاح به صورت مطلق اومده، به قول مطلبان نکره اومده، شامل اصلاحات بشه، اصلاح مالی، علمی، عملی، تربیتی، دینی، همه رقم اصلاح. یعنی رفتارتون با یتیم ها همش در فکر به سود یتیم باشه، به سود فکرش، تربیتش، تعلیمش، رشد جسمیش، فکریش، علمیش، اخلاقیش. نه افراط، نه تفریط، نه به نام اصلاح اموال یتیم ها رو بخورید، نه از ترس فساد اونها رو رها کنید، اون کاسهشون رو جدا کنید، از خونه بیرون کنید. نه اون رقم، نه اون رقم. خب اگر بدونیم خدا افکار و نیتامون رو میدونه گناه نمیکنیم. والله یعلم المفسد، خدا میدونه که مفسده. یعنی خیلی هم نمیشه توجیه کرد، چون گاهی وقتا افراد توجیه میکنن. توجیه نکنید، خدا میدونه که باطن چیه. واقعا شما میری خونه یتیم، میری که بهش خیر برسونی از راه